بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى كله على أعدائه الأجمعين. مسألة هل الخمس الصابت فيما أخذه من الزكوات والصدقات الخمس على تقدير بقائها بعد السنة أم لا؟ در این مسئله دو سه موضوع عنوان میشه که آیا درش خمس هست یا نیست، یکی زکوات و صدقاته. اگر کسی مورد برای اخذ زکات هست، زکات گرفت یا صدقاتی از دیگری گرفت یا خمس و سهم امام گرفت و بعد سر سالش رسید، یه مقداری از این اون چه گرفته باقی موند. حالا چرا یه مقدار باقی موند؟ باید بیش از مصرف نمیشه میگن، به خاطر مثلا به تعبیر مرحوم ضیافت همسایه هم به اندازه خرج سالش گرفته، ولی خب این مرحوم بر بالاخره مهمان بود و دعوتش کردن و بالاخره این مدارش موند، یا مریض و بیمارستان بود این مدارش موند، سر سال رسید باید خمس اینا بدن یا نه. و همچنین نما، اگر چنانچه جنسی داشت و این نمای پیدا کرد، اون وقت پس این که اگر درخت روش کرد و بزرگتر شد یا میوهی کرد یا اگر گوسفندی هست بقیه ازش به دنیا آمد و یا پشم کرد و امثال این هم، آیا در این نماها زکات هست یا نه؟ مورد آخر زیادی قیمت هست. جنسی خریده، فرض کن خمسش هم داده، نما هم نداره، با هم حالت قبلی هم باقیه، اما قیمت زیاد شد، آیا اون زیادی قیمت خمس درش هست یا نیست؟ قهرن با توجه به این که سه موضوع مطرح هست، زکوات، نما و زیادی قیمت، بحثم تقریبا در سه مقام خواهد بود. مقام اول همون زکوات و صدقات، دوم در نما و سوم در زیادی قیمت. اما اون زکوات صاحب عربه فرمودن در زکوات خمسی نیست، البته اگر این زکوات گرفته نمایی داشته باشد، گوسفندی به عنوان زکوات گرفت یا به عنوان خمس گرفت، ولی این نمایی دارد، بقیه حال به دنیا آمد و یه پشمش اضافه شده امثال اینا، در نمایش میگن خمس هست، اما در خود این حیوان که به عنوان خمس یا زکات گرفته تن خمس نیست. مرحوم شیخ ایشون هم فرمودن که بهش خمس نیست. چرا؟ لأنهم ملك للآخذ قبل الأخذ وأخذ الملك صدق الفائدة عليهم مشكوك فلا هم سفيه در اون چه عنوان سهم یا خمس گرفته یا زکات گرفته خمسی نیست چون اون چه گرفته به این عنوان ها این ملک خودشه قبل از آنی که بگیر بگیره ملک خودش بوده حالا ملک خودشه گرفته و اگر انسان ملک خودش را گرفت دست کسی بود و گرفت بینه میگن ربح بینه میگن فائده خمس در چیزی است که ربح و فائده باشد خب من ملک خودم را گرفتم اون چه مال خودم بوده گرفتم اینجا که فائده صرف نمی کنم پس بنابراین خمس ندارم خب چرا اون چه من میگیرم به عنوان سهم یا خمس یا زکات ملک خودم هست این بعد میاد انشاءالله در اون مقام دوم یا قبلش که زکات مال طبیعی فقراست خمس هم مال طبیعی سادات هست وقتی این فقیر زکات تحویل میگیرد این به عنوان مصداق اون طبیعت حق به خودش دارن میگیرد یا این خمس یا سهم مملک تحویل میگیرد این چون مصداق اون طبیعت هست مال خودش تحویل میگیرد پس بنابراین بر مالی که انسان مال خودش هست و تحویل میگیرد او که فائده نمیگن ربح نمیگن ولذا خمس ندارد خب این که فرمایش بزرگان صاحب آرام فرمودن درش خمسی نیست البته در نمانش خمسه مرام شیخ هم فرمودن خمسی نیست و جهتش هم بیان کردن خمسی نیست چون در واقع ملک خودش تحویل گرفته و بر ملک انسان که فایده سه خب
نظر
مرام
شیخ
هست
در نمانش هم نیست.
چون که حالا اون نماش بعد میرسیم که در نما خمس هست یا نیست در نما اون گفتیم بحث بعد فعلا بحث در خود همون اصلی جنسی تغییر میگیره اون مقام رو که در نماش بحث میشه باده شد اور و فرمود در نماش خمس هست ولی مرحوم شیخ فعلا تا به نما برسیم نظرش رو چی حالا اقول شرح کلام شیخ که فرمودن در اون چه تحویل گرفته خمسی نیست چون مال خودش اصلا و تحویل گرفته بیان این مطلب موقف بر یک مقدمه است و این که حکم اگر تعلق داره به طبیعی متعلق حکم اگر طبیعی بود طبیعی مثلا فرض کن فقیر طبیعی سید و هاکزا خب این حکمی روی طبیعت رفته کسی که یقیناً مصداق این طبیعت حکم شامل شاهد شد اما درباره کسی که شک میکنیم که مصداق طبیعت هست یا نیست اثبات این حکم براش مشکله مثال میزنم مثل این که در این نگاه عدل فکره ان زیف اگر شب ماه رمضان مهمانی براد آمد شب عید فطر به سلام فطره اشو بپرداز عبدال فطره ان زیف یک حکم کلی که فطره مهمان رو بپرداز خب اونی که یقینا مهمانه باید فطرش بپردازه اما اونی که شک دارن مهمان هست و مهمان نیست مثل این که کسی وارد شد نزدیک غروب و غذا هم تو خانه من نخورد و شک میکنم که ولی مهمان صرف میکند یا نه. اینجا میگم فطرش لازم نیست، چون فطره مهمان لازم بود. مهمان هم یک طبیعی است و اونی که یقیناً مهمان برای صرف میکند فطرش لازم، ولی اون فردی که شک دارم مهمان هست یا نیست فطرش لازم نیست. و همینجور اگر چنانچه موضوع در یکی از دو روایت جنسه، در دیگری صنف یا نوعی از این جنسه، ما دو روایت داریم و در هر روایت یک حکمی بیان شده. موضوع حکم در یک روایت یک جنس یعنی کلیست مثلا، اما در روایت دیگر موضوع سنت یا نوعی از این جنسه. خب در اینجا علال قاعده یک کلی و یک جزئی، اگر اون شرایط اطلاق و تقرید مهیا باشد لا محاله اون جنس تقرید می شود به این سنت و نوع، به سمون اعتق رقبه و اعتق رقبتن مؤمنه مثلا. و اما اگر شرایط اطلاق و تقرید نبود، اگر شرایط اطلاق و تقرید نبود یو خذو بل متید بنه من الجنس، در اون روایتی که موضوع جنسه اون قدر متیقن اخذ میشه و قدر متیقن اون صرف یا نوعیست که موضوع در روایت دیگری هست. اگر گفت اعتق رقبه، موضوع در این دلیل رقبه از قطع جنسه. دلیل آخر گفت اعتق رقبتن مؤمنه، موضوع صنف رقبه مؤمنه هست. حالا اگر چنانچه بشه این قانون اطلاق و تقرید رعایت بشه، اعتق رقبتن مؤمنه تقرید می کند اون اعتق رقبه را، ببین مراد اون رقبه بقیه مهمه. اما اگر قواعد اطلاق و تقرید اینجا جاری نشد، دو دلیل داریم، یکی موضوعش مطلق یکی مقید. در اینجا نسبت به اونی هم که موضوعش مطلق هست اخذ به قدر مطلقن میشه و در غیر قدر مطلقن حکم جاری نیست. بگیم قدر مطلقن از اون اعتق رقبه باز همون رقبه مؤمنه هست که موضوع است در اون روایت آخر، چون رقبه هم شامل شامل مؤمن هم غیر مؤمن را. دلیل آخر نگه باز رقبه مؤمن باشه، اطلاق و تقرید هم که نشد، ولی در این حال باز اعتق رقبه قدر مطلقنش همون رقبه مؤمنه. پس بنابراین باید همون رقبه مؤمن آزاد بشه و این حکم عتق در غیر این رقبه مؤمن از سایر رقبه ها، رقبه مثلا کافر مثلا، در اون جاری نخواهد. پس خلاصه این که اگر چنانچه متعلق حکم طبیعی بود، این حکم نسبت به اونی که مصداق طبیعی هست یقینا جریان داره، نسبت به اون فردی که شک داره مصداق طبیعی هست یا نیست، مثل اون عدل فطره نسبت به مالی که شک داریم، این حکم جاری نیست. و همچنین اگر دو دلیل داشتیم، در یک دلیل موضوع جنس بود و در دیگری صنف یا نوعی از اون جنس بود، اگر قانون اطلاق و تقرید جریان پیدا کرد خب اون اطلاق تقرید میشه، قهرن موضوع در هر دو همون صنف میشه. و اگر این قانون جاری نشد خب در اون دلیل دوم که موضوع صنف هم معلومه، در اون دلیلی که موضوع جنسه اون هم اخذ به قدر مطلقن میکنیم که باز همون صنف خاص میشه. پس بنابراین در غیر قبل مطلقاً که اون آورد مشکوک هست حکمی که روی جنس آمده جاری نخواهد بود. حالا این قانون اخلاق و تغییر قبلاً چند قبل گفتیم که اگر مطلق و مقید یکی مثبت بود و یکی منفی، خب بلا اشکال اینجا اون مطلق مقید میشه. خب اعتق رقبه دلیل آخر من رو بلا اعتق رقبه تن کافره، اینجا بلا اشکال احکام تغییر جاری میشه، اون اعتق رقبه تغییر میشه. اگر هر دو مثبت یا هر دو منفی بوده، مثلا اون اعتق رقبه، اعتق رقبه تن مؤمنه. اینجا گفتن که اگر هر دو مثبت بودن اون وقت در وقتی تغییر میشه که اون وقت چهار چیز باشه که ازش تبدیل شد به ارکان تغییر. این چهارتا اگر بود تغییر میشه و اگر نبود نمیشه. که یکی این بود که مثلا هر دو به اصطلاح قید واجب باشن و سبب یکی باشن، این افتر تفعات رغبه و این افتر تفعات رغبه و اون دو توی دیگه که قبلا بیان شد. به هر صورت اگر اون ارکان اطلاق و تغییر باشه که اون دلیلی که موضوع جنس تغییر میشه اون دلیل آخر، اگر ارکان نباشه شرایط اطلاق و تغییر نباشه در اینجا باز اون دلیلی که موضوع جنس اخذ بقرر مطلقاً میشه که قبل مطلقاً باز همون سنفیست که موضوع در دیگری هست. نتیجتاً اینه که در هر دو صورت چه اطلاق و تغییر جاری باشد چه نباشد اخذ میشود به اون قدر مطلقاً، اون فرد مشکوک اخذ نخواهد شد. خب حالا بعد از این مقدمه، خلاصه این مقدمه این شد که اگر متعلق به حکم طبیعت بود لا محاله این حکم شامل اون فردی میشه که یقیناً از افراد این طبیعته، اون فردی که شک داریم شامل اون نخواهد شد. یا اگر دو دلیل بود، در یکی متعلق جنس بود در یکی سنف بود، چه قانون اطلاق و تغییر جرمان پیدا بکنند چه نکنه، میگیم اون این که متعلق جنسه مراد باز همون قدر مطلقنه که همون سنف خاصیست که موضوع در دیگری واقع شده. نسبت به اونی که ما شک داریم این حکمی که به جنس رفته شامل او نخواهد شد. خب بعد از این مقدمه ثم نقولیم که موضوع در بعض روایات ما و این کان کل ما افاده او یا کل فائدته. خب قبلا در باب اول این که یکی از مواد خمس درش هست فائده و ربح روایات بیان شد. در بعض روایات کلمه کل فائده بود یا مثلا کل ما افاده بود و نظیره این، لیکن در بعضی روایات بود مستفادهو، مثلا کل مستفادهو کلمه فایده نبود، کلمه استفاده بود با صیغه افتعال که دال بر اکتساب هست. خب در اینجا یک دلیل به طور کلی میگه کل فایدتن فی الخمس، مثلا دلیل آخر میگه فی مستفادهو مثلا الخمس، در اون چه استفاده کردیم درش خمسه با صیغه افتعال. حالا اگر چنانچه اون وقت حالا این یا این که در بعضی از عدل نمکست که کل ما حصل لک و کل ما استفاده کل فائدتین، این کل فائدتین گذشته بر این که اون مستفاده خاصه از این هست، کل فائدتین یک جنسه شامل میشه هم فایده ای را که انسان با زحمت به دست بیاره هم فایده ای را که بدون زحمت به دست آورد، هر هر دو فایده صدق میکنن. اون دلیلی که میگه کل ما استفادهون که با صیغه افتعال، یعنی اون چه کسب کردی و به دست آوردی پس مختص به اون فایده ای که با زحمت به دست آورده و اکتساب کرده به اصطلاح، غیر اون ره شامل نیست. خب و از طرف این کل فائدت هم به اصطلاح مفسر این اعلم انما غنیمتون هست، که قبلا گفتیم که این آیه شریف هم دلیل بر اینه که در هر ربح و فائده اون وقت خمس خواهد بود. و خب این علم و انما غنیمتم این غنیمت هم اطلاق داره. اون وقت اون حدیثی میگه کل فائدته به عنوان تفسیر به این علم و غنیمتم بیان شده. وقتی که اونا تفسیر بود وقت این غنیمتم مخاطب مکلفین هستن، یعنی اون چه توی مکلف به دست آوردی و زحمت کشیدین در اون غنیمت خاص هست. خب قهرم این دلیلی که میگه کل فائدتین مثلا فیه الخمس و این به عنوان بیان علم و انما غنیمتم بیان شده در مقام بیان اینها، پس مراد به این وعلم و انما غنیمتم هم عبارت شد از همون چه به دست آورده و کسب کرده. چون وعلم و انما غنیمتم خب این مخاطب مکلفینه و معناش اینه که اون چه به دست آوردی و کسب کردی. از اون طرف کل فائدتین هم که را تفسیر میکنم و علمان غنیمتون را، پس مراد به اون فائده هم بگیم همونیست که کسب کند و به دست بیاورد. پس نتیجه این شد که کل فائدتین از دو جهت اطلاق ندارد و منظور از این فائده همونیست که به دست با زحمت به دست آورده. یکی از جهت این که کل فائدتین اگرچه عامه، دلیل آخری است که کل مستفد رو مثلا آنچه با زحمت به دست آوردین به تقلید میکنه کل فائده را. دلیل آخر برای کل فائده اطلاق نداره اینه که این تفسیر میکنه اعلم و انما غنیمتم را بیان کنده این آیه هست و این آیه چون مخاطب مکلفین هستن اختصاص داد به جایی که غنیمت با زحمت به دست آمده، غنیمت بدون زحمت و شامل نیست. پس نتیجه اینه که این کل فائدتین علاوه حال اطلاقش اخذ نمیشن، منظور از این فائده همونیست که با زحمت تأثیر کنه و او را به دست بیاره. حالا که منظور این شد اون وقت آیا در این فائدهی که بدون زحمت هست آدرش خامس هست نیست؟ ان شاء الله فردا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.